افزایش موارد ابتلا، بستری و مرگ ناشی از کرونا در ایران، در حالی که چند روزی بود تعداد قربانیان کووید 19 در این کشور به صفر رسیده بود، اما این روند شکسته شد و کرونا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه باز هم قربانی گرفت. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، تعداد موارد روزانه ابتلا در ایران به حدود 500 تن رسیده است. البته به نظر می‌رسد با توجه به نبود روندی مشخص برای انجام تست‌های لازم و ثبت نشدن همه موارد، آمار واقعی بسیار بیشتر از موارد اعلامی باشد. در روزهای اخیر مسئولان بهداشتی در ایران درباره خطر اوج گرفتن مجدد کرونا هشدار دادند و تاکید کردند که اگر واکسیناسیون تکمیل نشود و محدودیت‌ها فراموش شوند، دوباره روزهای قرمز کرونایی فرا خواهند رسید. این در حالی است که هنوز حدود 30 میلیون نفر از شهروندان ایران دوز سوم واکسن را دریافت نکردند. اما در شرایطی که عمده نگاه‌ها در اروپا معطوف جنگ در اوکراین است و کرونا از اولویت بسیاری از دولت‌ها خارج شده، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که انتظار می‌رود سطح ابتلا به کووید 19 در تابستان امسال در این قاره افزایش یابد. در چند ماه اخیر با توجه به واکسیناسیون گسترده در بسیاری از کشورهای قاره سبز، ابتلا به کرونا سیری نزولی داشت و تعداد مبتلایان با شیبی ملایم ثابت مانده بود. اما در چند هفته اخیر تغییرات در روند ابتلا قابل توجه بوده و در چند کشور از جمله اتریش، قبرس، فرانسه، آلمان، یونان، لوکزامبورگ، پرتغال و بریتانیا کووید 19 مجدد اوج گرفته است. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، آمار شیوع کرونا در اروپا در ماه گذشته میلادی 3 برابر شده و با توجه به سست شدن محدودیت‌ها، موارد ابتلا در پایان ماه ژوئیه به اوج خواهد رسید. همچنین پس از ثبت حدود 4 تا 5 هزار مورد مرگ روزانه در بیشتر اوقات فصل زمستان، اکنون اروپا با رقم تقریبی 500 مرگ در روز مواجه است. آماری که تقریباً با آمار تابستان 2020 برابری می‌کند. در فرانسه تعداد مبتلایان روزانه به حدود 150 هزار نفر رسیده است که تمامی گروه‌های سنی را شامل می‌شود. در بریتانیا هم تعداد مبتلایان با افزایشی 30% مواجه بوده که بیشتر موارد ابتلا به زیر مجموعه های سویه اومیکرون مربوطند. تعداد موارد بستری در بیمارستان ها هم در این کشور افزایش یافته است. اما شرکت‌های واکسن‌سازی هم در این هفته‌هایی که واکسیناسیون در بسیاری از کشورها از شتاب افتاده، بیکار ننشستند و مشغول کار بر روی واکسن‌هایی با تأثیرگذاری در قبال سویه‌های شایع‌تر و متنوع‌تر هستند. در این راستا اعلام شده که فایزر و بیونتک آزمایش‌ها بر روی نسل جدید واکسن کرونا را که بتواند مقابل سویه‌های گسترده‌ای از این ویروس کاربرد داشته باشد، از نیمه دوم سال جاری میلادی آغاز می‌کنند. همچنین آمریکا قراردادی 3 میلیارد دلاری با فایزر برای خرید 105 میلیون دوز واکسن منعقد کرده تا برای پاییز و زمستان امسال آماده مقابله با کرونا باشد. به نظر می رسد با توجه به رویه روبه رشد شیوع کرونا، در ماه‌های آینده روند تزریق دوز چهارم واکسن هم در بسیاری از کشورها آغاز شود. رقابتی تنگاتنگ بین ویروس و واکسن. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
پس از چند ماهی که مردم آرام آرام زندگی در دوران کرونا را پشت سر می‌گذاشتند، مقام‌های بهداشتی جهان از بازگشت موج تازه‌ای خبر می‌دهند. در ایران 10 استان کشور شاهد افزایش تعداد بیماران بستری مبتلا به کووید 19 بوده. با افزایش آمار مبتلایان در ایران، استان‌های تهران، کرمان، خوزستان، اصفهان و هرمزگان بیشترین افزایش موارد بستری را ثبت کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، استان تهران در این میان بیشترین موارد فوتی هفتگی را ثبت کرده. تعداد شهرهای نسبتاً پرخطر هم در کشور رو به افزایش است. شمار شهرهای با وضعیت زرد از 91 به 105 شهر افزایش پیدا کرده. حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از دولت خواسته تا با افزایش تست کرونا به خصوص در نقاط ورودی از شیوع موج دیگر کرونا در کشور جلوگیری کند. در همین راستا، جمهوری آذربایجان از روز پنجشنبه مرز زمینی خود را با ایران برای جلوگیری از شیوع کرونا بست. در بریتانیا در یک ماه گذشته شمار افرادی که به کرونا مبتلا شدند دو برابر شده. در فرانسه به طور متوسط هر روز 100 هزار نفر به کرونا مبتلا می شوند. این در حالی است که یک ماه پیش آمار مبتلایان روزانه در این کشور حدود 18 هزار نفر بود.
درباره کووید 19 در 110 کشور موارد ابتلا در حال افزایش است و به طور کلی در جهان موارد ابتلا 20% جهش داشته. پاندمی در حال تغییر شکل دادن است و پیشرفت‌هایی به دست آمده اما تمام نشده.
در آمریکا مقام‌های سازمان غذا و دارو از حالا به دنبال واکسن تقویتی که بتواند در برابر سویه‌های جدید اومیکرون ایمنی ایجاد کند هستند. این سازمان از شرکت‌های سازنده واکسن خواسته تا برای پاییز امسال آماده شوند. شرکت‌های فایزر و مدرنا پیشتر خبر داده بودند که دوز تقویتی جدید در مقابل اومیکرون مقاوم خواهد بود، اما مشخص نیست آیا در مقابل سویه‌های جدید اومیکرون BA.4 و BA.5 هم ایمنی ایجاد خواهد کرد یا نه. در این میان مردم در بسیاری از کشورها تعطیلات تابستانی خود را شروع کردند و شماری از فرودگاه‌ها در کشورهای اروپایی به دلیل پر شدن ظرفیت پروازها و نداشتن خدمه کافی برخی از پروازها را لغو کردند. دولت‌ها هم فعلاً به نظر نمی‌رسد به دنبال بازگرداندن محدودیت‌های مرتبط با کرونا باشند و ترجیح می‌دهند برای سرمایه‌گذاری بر روی دوز تقویتی برنامه‌ریزی کنند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
شوش 11/4/401
کفن به تن کردند و بار دیگر صدای اعتراض خود را به خیابان کشاندند.
تجمع باشکوه بازنشستگان اهواز تأمین اجتماعی 11/4/401 مقابل استانداری.
تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی روز شنبه هم در چندین شهر ایران برگزار و در مواردی به خشونت کشیده شد. خواستان ها لغو مصوبه دولت برای افزایش 10% مستمری بازنشستگان است. آنها می‌خواهند دولت ابراهیم رئیسی از رأی شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان تمکین کند. دغدغه نان، آب، سرپناه، عقب افتادن پرداخت حقوق، افزایش مالیات، مشکلات صنفی، همه و همه دست به دست هم دادند تا هر گوشه از ایران در التهاب و اعتراض باشد و داد مردم به خیابان‌ها کشیده شود. معترضانی که کف خیابان در اعتراض به عملکرد دولتی که خود را مردمی و عدالت گستر می‌خواند، مشت گره کرده و شعار دادند. شورای عالی کار افزایش حقوق 38% را برای بازنشستگان در نظر گرفته بود، اما دولت 13 تصمیم گرفت دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی را تنها 10% افزایش دهد. این افزایش 10% حقوق کارگران و بازنشستگان در حالی از سوی دولت ابراهیم رئیسی به تصویب رسید که طبق آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه 1401 به عدد 52.5% رسیده، عددی که در مقایسه با اردیبهشت ماه بیش از 13% افزایش داشته است. اما گویا هنوز گرانی‌های بیشتر در راه است.
پیگیری رو داریم از طریق مجلس انجام میدیم، یه لایحه دوفوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش‌ها رو ما بگذاریم برای سال بعد، الان بشه کار رو مدیریت کنیم که از این مرحله بتونیم انشاءالله با کمک خود مردم عبور کنیم.
معلوم نیست ابراهیم رئیسی از همکاری کدام مردم حرف میزند. مردم عادی کوچه و خیابان اینها هستند، مردمی که دغدغه‌شان تا سطح تهیه نان نزول کرده است.
آقایون مسئولین، این وضعیت زندگی ما، سه شبش بچه هم دارن نون خشک و آب میخورن.
رویا ملکی، رادیو فردا.
هر سال با آغاز تیر ماه و برگزاری کنکور، بازار خرید و فروش سوالات پیش از آزمون و همینطور تقلب حین آزمون داغ می شود. امسال هم خبرهایی از شناسایی داوطلبان متخلف و همینطور باندهای فروش سوال منتشر شد. رئیس سازمان سنجش گفته با استفاده از دستگاه‌های آشکارساز بیش از 450 داوطلب متخلف در آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی را شناسایی کردند و برایشان پرونده تشکیل دادند. به گفته عبدالرسول پورعباس این افراد ابزار الکترونیک به همراه داشتند. اما با متخلفان چه برخوردی خواهد شد؟ این هشدار یک هفته پیش رئیس سازمان سنجش.
هر گونه اقدامی بخوان تو این مسیر انجام بدن، خدمتتون عرض کنم تحت نظارت شدید هست و میدونید که کسانی که داوطلبند و تلاش به تقلب میکنن محرومیت از آزمون تا 10 رو دارن، ولی کسانی که تلاش میکنن که به دیگران کمک کنن محکومیت زندان رو دارن.
پس از برگزاری آزمون علوم تجربی، عده‌ای مدعی شدند که سوالات حوالی ساعت 10 صبح، یعنی چند دقیقه بعد از توزیع سوالات بین داوطلبان، در یک کانال تلگرامی منتشر شده. حتی گفته شده دفترچه شماره 3 آزمون هم که هنوز توزیع نشده بود، در این کانال تلگرامی در دسترس قرار گرفته. ادعاهایی که البته سازمان سنجش آنها را رد کرده. رئیس این سازمان به داوطلبان اطمینان داده که امکان آوردن موبایل در جلسات آزمون وجود ندارد و حوزه ها با استفاده از دستگاه های ردیاب هر تقلبی را کشف می کنند. با فراگیر شدن استفاده از گوشی های هوشمند، جلوگیری از تقلب برای برگزار کنندگان کنکور چالش برانگیز شده است. سازمان سنجش در آزمون امسال درخواست کرد اینترنت مناطق نزدیک به محل‌های برگزاری کنکور در زمان برگزاری جلسات قطع شود، درخواستی که گویا در برخی شهرها اجابت شد. وزارت ارتباطات هم در مورد محدودیت دسترسی به اینترنت در این مناطق هشدار داده بود و پیشتر از کاربران عذرخواهی کرده بود. رایج‌ترین راه تقلب همچنان خرید سوالات آزمون است. پارسال اما با همه‌گیری کرونا و اجباری شدن استفاده از ماسک، امتحان دادن افراد دیگر به جای داوطلبان اصلی رونق بیشتری گرفت. البته درز سوالات کنکور در کانال‌های تلگرامی در همان ساعات اولیه برگزاری آزمون‌ها و استفاده از هندزفری‌های نامرئی و روش‌های تقلب دیگر باعث شد سال 1400 به یکی از پرتقلب‌ترین سال‌های کنکور بدر شود. حالا اما روزنامه اعتماد گزارش مفصلی از تقلب در آزمون 1400 منتشر کرده و مدعی شده که شماری از متهمان تقلب در کنکور پارسال پس از رد شدن در امتحان مجدد سازمان سنجش با دخالت مجلس به دانشگاه‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی بازگشتند. ادعایی که اگر ثابت شود، ضرورت بازنگری فوری در برگزاری این آزمون سرنوشت ساز را بیش از پیش پررنگ می کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای فروش تجهیزات تقلب و سوالات کانال‌های تلگرامی سوال حرمتان مثلا 100 تومن 150 هزار تومن سوالات کنکور 20 25 میلیون میگیرن دانش‌آموز.
گزارش‌های تکراری از دستگیری متهمان با لباس‌های راه رو به دیوار که نمایش اقتدار پلیس هستند. این بار اما ادعای دستگیری فروشندگان سوال‌های کنکور چندین روز قبل از آزمون. با این وجود بعد از برگزاری آزمون اعتراض‌ها به لو رفتن سوال‌ها به قدری زیاد شد که عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش قسم خورد تا حالا سوالات کنکور لو نرفتن و تا جلسه آزمون هیچ کس سوالات را ندیده. اما بعد از شروع آزمون عکس سوالات به بیرون انتقال داده شده.
از دفترچه ما عکس می‌گیرن با اسمارت کارت‌ها، کارت‌های هوشمند بدون اینکه اصلا اقدام می‌کنن به طور اتوماتیک این عکس مخابره میشه به بیرون از جلسه. از طریق بستر اینترنت یا اینترنت، حالا فرق نمی‌کنه هر کدومش باشه دو کشور، این میره بیرون. یه شبکه‌های پشت این سازماندهی شدن، این سوالات رو که گرفتن میشنن حل میکنن. تا اینجا اتفاق خاصی نیفتاده، این رفته بیرون، اینم به سلاب حل کرده. از اینجا به بعد تقلب واقع میشه که این سوال‌ها حل بشه، پاسخش بره تو جلسه.
صحبت‌های رئیس سازمان سنجش حاوی تناقضات زیادی است. اینکه چطور افرادی می‌توانند وسایل الکترونیک و یا تلفن همراه داخل جلسه آزمون بیاورند و چرا باید سوال‌ها هنگام برگزاری آزمون به بیرون فرستاده شوند. البته آقای پورعباس در بخشی از صحبت‌هایش می‌گوید این افراد همه شناسایی شدند.
سیگنال‌های اینا رو کشف کردن و یه دستگاهی رو ساختیم، اسمش گذاشتیم آشکارساز، که این سیگنال‌ها رو پیدا می‌کنه. ما به محض اینکه متوجه شدیم این اتفاق افتاده، بلافاصله به تمام مراکزمون، تمام 2000 تا مرکز گفتیم که این دستگاه دیگه از حالا دیگه لحظه به لحظه باید رصد کنه، میچرخن تو حوزه این سیگنال رو پیدا میکنه. یعنی تمام مشتریانی که میخواستن پاسخ رو بگیرن به ترتیب حذف شدن از آزمون.
رئیس سازمان سنجش گفته کسانی که سوالات را طرح می‌کنند در قرنطینه می‌مانند و حتی کسانی که سوالات را چاپ می‌کنند هم در قرنطینه 6 ماهه هستند. با این وجود جنجال لو رفتن سوال‌ها فقط با آزمون امسال ختم نمی‌شود، بلکه گزارش روزنامه اعتماد با عنوان پرونده شبهناک کنکور می‌گوید پارسال افرادی وارد رشته‌های علوم پزشکی شدند که سوالات را از پیش داشتند و بعد از فاش شدن ماجرا با دخالت مجلس به تحصیل در دانشگاه ادامه دادند. آقای پورعباس و یک نماینده مجلس این گزارش روزنامه اعتماد را سیاسی خواندند، اما روزنامه رسالت گفته رئیس سازمان سنجش باید استعفا و عذرخواهی کند. مسئولان اصرار دارند افرادی که سوالات را می‌فروشند کلاهبردار هستند و سوالات اصلی هرگز لو نرفتند.
ببینید اینا برای جلب اطمینان سوالات سال‌های پیش یا سوالات احتمالی که تو آموزشگاه‌ها مطرح است را به عنوان سوالات کنکور مطرح می‌کنند.
رئیس سازمان سنجش هم از اقتدار دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از تقلب در آزمون کنکور می‌گوید، اقتداری که ظاهراً پاشنه آشیل هم دارد.
تمام دستگاه‌های امنیتی کشور، ضابطین قضایی، قوه قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت و خدمات عوامل حفاظت آزمون، حراست کل کشور، همه اینها حضور دارند و رصد میکنن کارهایی رو که باید رصد کنن. خب ببینید ابزار گرفتن عکس و ارسالش خیلی پیچیده است، هنوز وسیله کشف نشده که این رو شناسایی کنه.
تمام این خبرهای زد و نقیز نشان میدهد پشت صحنه آزمون کنکور ماجراهای فاش نشده زیادی دارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
آمار منتشر شده از سوی یک شرکت خدمات اسباب کشی و حمل و نقل در تهران حاکی از نقل مکان نیمی از کاربران این شرکت به منطقه پایین‌تر در پایتخت بوده است. بر اساس آمار سرویس حمل و نقل و اسباب کشی نوبار، 48% از مشتریان این شرکت حداقل به یک منطقه پایین‌تر و ارزان‌تر نقل مکان کردند و 13% نیز هدفشان خروج از تهران بوده است. همچنین بیشترین مقصد در صورت اجبار به زندگی در خارج از شهر تهران، شهر جدید اندیشه و گرمدره عنوان شده است. روند افزایش افسار گسیخته اجاره بها در چند سال گذشته به یکی از بزرگترین چالش ها برای خانوارهای فاقد مسکن در مناطق مختلف ایران تبدیل شده است. این روند در 3 سال گذشته شاهد جهش های بزرگی بوده و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی متوسط اجاره بها برای 1 متر مربع واحد مسکونی در تهران از 47500 تومان در سال 1398 به 85000 تومان در سال 1400 رسید. همچنین تورم بی‌ضابطه و رشد چشمگیر قیمت مسکن و اجاره بها در تهران و سایر شهرهای بزرگ برخی شهروندان را به حاشیه نشینی سوق داده است. موزلی که در کلان شهری مثل تهران که به گفته شهردارش نیمی از جمعیت آن اجاره نشین هستند بیشتر نمایان می شود و شهروندان کمتوان را تحت فشار مضاعف قرار می دهد. در همین رابطه یک عضو اتحادیه مشاوران املاک اواخر خرداد ماه اعلام کرد که تنها در 3 سال گذشته اجاره بها 300% افزایش یافته و مستاجران برای تأمین بهای رهن و اجاره خودرو و یا سایر دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. دولت برای کنترل بازار آخر اردیبهشت ماه امسال سقفی را برای افزایش اجاره بهای مسکن در تهران و کلان شهرها تصویب کرد. ستاد تنظیم بازار تصویب کرده بود که سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال 1400 در تهران حداکثر 25%، کلان شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت 20% و سایر شهرها 15% باشد. مصوبه‌ای که البته گزارش‌ها از بازار مسکن نشان دهنده آن است که عملاً نادیده گرفته شده و هیچ نظارتی بر اجرایی شدنش وجود ندارد. همچنین بانک مرکزی ایران 18 اردیبهشت ماه جزئیاتی درباره وام ودیعه مسکن برای سال جاری منتشر و اعلام کرد که 40000 میلیارد تومان برای این کار اختصاص یافته است. این تسهیلات البته تنها به خانواده‌هایی که فرزند آوری کرده اند اختصاص می‌یابد و هرچه فرزند بیشتر باشد کمک ودیعه بیشتری دریافت خواهد شد. سیاستی در راستای دستورات رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت. جدای مسئله رهن و اجاره، قیمت خرید و فروش ملک نیز در ایران و به خصوص تهران در چند سال اخیر با تورم شدیدی مواجه بوده. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت مسکن در پایتخت از اوایل سال 1396 تا کنون با رشدی در حدود 800% همراه بوده است. روند افزایش قیمت در ماه‌های اخیر سرعت بیشتری هم گرفته و بنابر آمارهای بانک مرکزی، قیمت مسکن در تهران در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت حدود 8.5% اوج گرفته است. همه اینها در حالی است که یاران ابراهیم رئیسی در طول انتخابات ریاست جمهوری ادعای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال را مطرح کرده بودند. وعده‌ای که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم بر آن تاکید کرده بود. نزدیک به 1 سال بعد از استقرار این دولت، اما مشخص نیست چه مقدار از این وعده عملی باشد، تا چه اندازه پروژه این انبوه‌سازی پیش رفته و چگونه و در چه شرایطی قرار است خانه ها ساخته و واگذار شوند.
هنوز اولین ماه تابستان به نیمه نرسیده، اما هشدارهای خشکسالی و کمابی در ایران یک به یک از چهره فاجعه پرده برمی‌دارند. 28 خرداد ماه حدود دو هفته پیش اتابک جعفری مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران گفته بود بیش از 270 شهر ایران درگیر تنش آبی هستند.
ببینید اگر ما برنامه ریزی نکنیم 300 شهر ممکنه 600 شهر هم بشه. چیزی که ما در شروع قبل از عید تقریبا برنامه ریزیمون برای تابستان داشتیم به حدود 272 شهر داشتیم که حالت مشکل آبی داشتن.
حالا منصور شیشه فروش مدیر کل بحران استانداری اصفهان میگوید 86 درصد مساحت این استان با خشکسالی مواجه است و به 300 روستای این استان با تانکر آبرسانی می شود. آبرسانی با تانکر که مدت هاست به عنوان راهکاری مقطعی در استانهای جنوبی اعمال می شود، حالا به استانهای شمالی هم تسری پیدا کرده. معاون امور عمرانی استاندار اردبیل از توسل به همین شیوه در 500 تا 600 روستای اردبیل خبر داده. علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم با اشاره به کاهش بارندگی ها میگوید سیاست کلی جلوگیری از کمبود آب شرب است.
برای امسالی که شما حالا سوال فرمودید میخوام بگم که ما با این به اصطلاح جایگزینی ها مثلا حالا کشاورزی رو یکم کمترش کنیم، نمیدونم اونجا رو حقابه محیط زیستی شو رها نکنیم، مثلا امسال اینا صدمه میزنه، نه که نزنه. بالاخره ما وقتی عقابه مویزیسی رو راه نکردیم به مشکل میخوریم، ولی حالا تصمیم میشه که الان مشکل آب شرب اولی مشکل ماست.
در حالی که استاندارد جهانی مصرف منابع آب تجدیدپذیر بین 40 تا 45 درصد است، در ایران بیش از 88 درصد از منابع آب تجدیدپذیر برای شرب، صنعت و کشاورزی مصرف میشود که در این میان کشاورزی بیشترین سهم را دارد. آنطور که احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی میگوید مصرف بی‌رویه این منابع حالا به بحران اصلی آبی کشور بدل شده و منجر به نابودی سرزمین خواهد شد.
وقتی آبی در اختیار نیست، خب کشاورزی هم آب نداره، چاهامون داره دبیش کم میشه، آباشون شورتر داره میشه. در واقع اگه با همین سرعت پیش بریم شاید به یک دهه دو دهه نرسی که ما تعطیل کنیم بعضی از مناطق کشاورزی رو.
تنش آبی در استانهای مازندران و گیلان هم جدی شده و کشاورزان و شالیکاران را دچار مشکل کرده. راه حل مقامات استانی اما حفر چاه‌های بیشتر است و پمپاژ آب از منابع زیرزمینی. برداشت بی‌رویه از منابع آبی مدت هاست استان سیستان و بلوچستان را دچار بحران جدی کرده است، به طوری که علیرضا قاسمی مدیر عامل آب و فاضلاب این استان نسبت به افت شدید آبخوان‌های استان هشدار داده. مسئله‌ای که به گفته حمید رحمانی معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره برداری و دیسپچینگ برقابی در بسیاری از دشت‌های مرکزی و جنوبی ایران شاهد آن هستیم.
کسری مخزن سالانمون چیز حدود 5 میلیارد متر مکعبه، به طور متوسط چیز حدود 90 سانتی متر ما افت سطح آب زیرزمینی رو داریم، در بعضی از دشت‌ها تا 3 متر هم این مقدار میرسه.
افت سطح آبهای زیرزمینی حالا دشت‌های کشور را دچار بحران کرده. آنطور که مدیریت بحران استانداری اصفهان میگوید 27 دشت از 35 دشت این استان با بحران فرونشست روبرو هستند. بحرانی که به گفته حمید رحمانی ناشی از مصرف آبهای زیرزمینی و افت سطح آنهاست.
الان اصفهان هم دچار همین مشکل شده، فرونشست کشیده شده به مناطق شهری. تنها عامل ایجاد فرونشست، شاید بگیم مهمترین عامل ایجاد فرونشست، افت سطح آب زیرزمینی.
به گفته کارشناسان فرونشست دشت‌های اصفهان زیرساخت‌های استراتژیک از جمله کارخانه‌های فولاد این استان را هم تهدید می‌کنند. کارخانه‌هایی که خود به علت آب بر بودن از دلایل اصلی شکل‌گیری بحران امروزند.
شماره 1110
افزایش موارد ابتلا، بستری و مرگ ناشی از کرونا در ایران، در حالی که چند روزی بود تعداد قربانیان کووید 19 در این کشور به صفر رسیده بود، اما این روند شکسته شد و کرونا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه باز هم قربانی گرفت. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، تعداد موارد روزانه ابتلا در ایران به حدود 500 تن رسیده است. البته به نظر می‌رسد با توجه به نبود روندی مشخص برای انجام تست‌های لازم و ثبت نشدن همه موارد، آمار واقعی بسیار بیشتر از موارد اعلامی باشد. در روزهای اخیر مسئولان بهداشتی در ایران درباره خطر اوج گرفتن مجدد کرونا هشدار دادند و تاکید کردند که اگر واکسیناسیون تکمیل نشود و محدودیت‌ها فراموش شوند، دوباره روزهای قرمز کرونایی فرا خواهند رسید. این در حالی است که هنوز حدود 30 میلیون نفر از شهروندان ایران دوز سوم واکسن را دریافت نکردند. اما در شرایطی که عمده نگاه‌ها در اروپا معطوف جنگ در اوکراین است و کرونا از اولویت بسیاری از دولت‌ها خارج شده، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که انتظار می‌رود سطح ابتلا به کووید 19 در تابستان امسال در این قاره افزایش یابد. در چند ماه اخیر با توجه به واکسیناسیون گسترده در بسیاری از کشورهای قاره سبز، ابتلا به کرونا سیری نزولی داشت و تعداد مبتلایان با شیبی ملایم ثابت مانده بود. اما در چند هفته اخیر تغییرات در روند ابتلا قابل توجه بوده و در چند کشور از جمله اتریش، قبرس، فرانسه، آلمان، یونان، لوکزامبورگ، پرتغال و بریتانیا کووید 19 مجدد اوج گرفته است. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، آمار شیوع کرونا در اروپا در ماه گذشته میلادی 3 برابر شده و با توجه به سست شدن محدودیت‌ها، موارد ابتلا در پایان ماه ژوئیه به اوج خواهد رسید. همچنین پس از ثبت حدود 4 تا 5 هزار مورد مرگ روزانه در بیشتر اوقات فصل زمستان، اکنون اروپا با رقم تقریبی 500 مرگ در روز مواجه است. آماری که تقریباً با آمار تابستان 2020 برابری می‌کند. در فرانسه تعداد مبتلایان روزانه به حدود 150 هزار نفر رسیده است که تمامی گروه‌های سنی را شامل می‌شود. در بریتانیا هم تعداد مبتلایان با افزایشی 30% مواجه بوده که بیشتر موارد ابتلا به زیر مجموعه های سویه اومیکرون مربوطند. تعداد موارد بستری در بیمارستان‌ها هم در این کشور افزایش یافته است. اما شرکت‌های واکسن‌سازی هم در این هفته‌هایی که واکسیناسیون در بسیاری از کشورها از شتاب افتاده، بیکار ننشستند و مشغول کار بر روی واکسن‌هایی با تأثیرگذاری در قبال سویه‌های شایع‌تر و متنوع‌تر هستند. در این راستا اعلام شده که فایزر و بیونتک آزمایش‌ها بر روی نسل جدید واکسن کرونا را که بتواند مقابل سویه‌های گسترده‌ای از این ویروس کاربرد داشته باشد، از نیمه دوم سال جاری میلادی آغاز می‌کنند. همچنین آمریکا قراردادی 3 میلیارد دلاری با فایزر برای خرید 105 میلیون دوز واکسن منعقد کرده تا برای پاییز و زمستان امسال آماده مقابله با کرونا باشد. به نظر می رسد با توجه به رویه روبه رشد شیوع کرونا، در ماه‌های آینده روند تزریق دوز چهارم واکسن هم در بسیاری از کشورها آغاز شود. رقابتی تنگاتنگ بین ویروس و واکسن. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
پس از چند ماهی که مردم آرام آرام زندگی در دوران کرونا را پشت سر می‌گذاشتند، مقام‌های بهداشتی جهان از بازگشت موج تازه‌ای خبر می‌دهند. در ایران 10 استان کشور شاهد افزایش تعداد بیماران بستری مبتلا به کووید 19 بوده. با افزایش آمار مبتلایان در ایران، استان‌های تهران، کرمان، خوزستان، اصفهان و هرمزگان بیشترین افزایش موارد بستری را ثبت کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، استان تهران در این میان بیشترین موارد فوتی هفتگی را ثبت کرده. تعداد شهرهای نسبتاً پرخطر هم در کشور رو به افزایش است. شمار شهرهای با وضعیت زرد از 91 به 105 شهر افزایش پیدا کرده. حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از دولت خواسته تا با افزایش تست کرونا به خصوص در نقاط ورودی از شیوع موج دیگر کرونا در کشور جلوگیری کند. در همین راستا، جمهوری آذربایجان از روز پنجشنبه مرز زمینی خود را با ایران برای جلوگیری از شیوع کرونا بست. در بریتانیا در یک ماه گذشته شمار افرادی که به کرونا مبتلا شدند دو برابر شده. در فرانسه به طور متوسط هر روز 100,000 نفر به کرونا مبتلا می شوند. این در حالی است که یک ماه پیش آمار مبتلایان روزانه در این کشور حدود 18,000 نفر بود.
درباره کووید 19 در 110 کشور موارد ابتلا در حال افزایش است و به طور کلی در جهان موارد ابتلا 20% جهش داشته. پاندمی در حال تغییر شکل دادن است و پیشرفت‌هایی به دست آمده اما تمام نشده.
در آمریکا مقام‌های سازمان غذا و دارو از حالا به دنبال واکسن تقویتی که بتواند در برابر سویه‌های جدید اومیکرون ایمنی ایجاد کند هستند. این سازمان از شرکت‌های سازنده واکسن خواسته تا برای پاییز امسال آماده شوند. شرکت‌های فایزر و مدرنا پیشتر خبر داده بودند که دوز تقویتی جدید در مقابل اومیکرون مقاوم خواهد بود، اما مشخص نیست آیا در مقابل سویه‌های جدید اومیکرون BA.4 و BA.5 هم ایمنی ایجاد خواهد کرد یا نه. در این میان مردم در بسیاری از کشورها تعطیلات تابستانی خود را شروع کردند و شماری از فرودگاه‌ها در کشورهای اروپایی به دلیل پر شدن ظرفیت پروازها و نداشتن خدمه کافی برخی از پروازها را لغو کردند. دولت‌ها هم فعلا به نظر نمی‌رسد به دنبال بازگرداندن محدودیت‌های مرتبط با کرونا باشند و ترجیح می‌دهند برای سرمایه‌گذاری بر روی دوز تقویتی برنامه‌ریزی کنند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
شوش 11/4/401.
کفن به تن کردند و بار دیگر صدای اعتراض خود را به خیابان کشاندند.
تجمع باشکوه بازنشستگان اهواز، تأمین اجتماعی، 11/1401 مقابل استانداری.
تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی روز شنبه هم در چندین شهر ایران برگزار و در مواردی به خشونت کشیده شد. خواستان ها لغو مسببه دولت برای افزایش 10% مستمری بازنشستگان است. آنها می‌خواهند دولت ابراهیم رئیسی از رأی شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان تمکین کند. دغدغه نان، آب، سرپناه، عقب افتادن پرداخت حقوق، افزایش مالیات، مشکلات صنفی، همه و همه دست به دست هم دادند تا هر گوشه از ایران در التهاب و اعتراض باشد و داد مردم به خیابان‌ها کشیده شود. معترضانی که کف خیابان در اعتراض به عملکرد دولتی که خود را مردمی و عدالت گستر می‌خواند، مشت گره کرده و شعار دادند. شورای عالی کار افزایش حقوق 38% را برای بازنشستگان در نظر گرفته بود، اما دولت 13 تصمیم گرفت دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی را تنها 10% افزایش دهد. این افزایش 10% حقوق کارگران و بازنشستگان در حالی از سوی دولت ابراهیم رئیسی به تصویب رسید که طبق آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه 1401 به عدد 52.5% رسیده، عددی که در مقایسه با اردیبهشت ماه بیش از 13% افزایش داشته است. اما گویا هنوز گرانی‌های بیشتر در راه است.
پیگیری رو داریم از طریق مجلس انجام بدیم، یه لایحه دوفوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش‌ها رو ما بگذاریم برای سال بعد، الان بشه کار رو مدیریت کنیم که از این مرحله بتونیم انشاءالله با کمک خود مردم عبور کنیم.
معلوم نیست ابراهیم رئیسی از همکاری کدام مردم حرف می‌زند. مردم عادی کوچه و خیابان اینها هستند، مردمی که دغدغه‌شان تا سطح تهیه نان نزول کرده است.
آقایون مسئولین، این وضعیت زندگی ما، سه شبش بچه هم دارن نون خشک و آب میخورن.
رویا ملکی، رادیو فردا.
این وضع زندگی ما
هر سال با آغاز تیر ماه و برگزاری کنکور، بازار خرید و فروش سوالات پیش از آزمون و همینطور تقلب حین آزمون داغ می شود. امسال هم خبرهایی از شناسایی داوطلبان متخلف و همینطور باندهای فروش سوال منتشر شد. رئیس سازمان سنجش گفته با استفاده از دستگاه‌های آشکارساز بیش از 450 داوطلب متخلف در آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی را شناسایی کردند و برایشان پرونده تشکیل دادند. به گفته عبدالرسول پورعباس این افراد ابزار الکترونیک به همراه داشتند. اما با متخلفان چه برخوردی خواهد شد؟ این هشدار یک هفته پیش رئیس سازمان سنجش.
هر گونه اقدامی بخوان تو این مسیر انجام بدن خدمتتون عرض کنم تحت نظارت شدید هست و میدونید که کسانی که داوطلبند و تلاش به تقلب میکنن محرومیت از آزمون تا 10 رو دارن، ولی کسانی که تلاش میکنن که به دیگران کمک کنن محکومیت زندان رو دارن.
پس از برگزاری آزمون علوم تجربی، عده‌ای مدعی شدند که سوالات حوالی ساعت 10 صبح، یعنی چند دقیقه بعد از توزیع سوالات بین داوطلبان، در یک کانال تلگرامی منتشر شده. حتی گفته شده دفترچه شماره 3 آزمون هم که هنوز توزیع نشده بود، در این کانال تلگرامی در دسترس قرار گرفته. ادعاهایی که البته سازمان سنجش آنها را رد کرده. رئیس این سازمان به داوطلبان اطمینان داده که امکان آوردن موبایل در جلسات آزمون وجود ندارد و حوزه ها با استفاده از دستگاه های ردیاب هر تقلبی را کشف می کنند. با فراگیر شدن استفاده از گوشی های هوشمند، جلوگیری از تقلب برای برگزار کنندگان کنکور چالش برانگیز شده است. سازمان سنجش در آزمون امسال درخواست کرد اینترنت مناطق نزدیک به محل‌های برگزاری کنکور در زمان برگزاری جلسات قطع شود، درخواستی که گویا در برخی شهرها اجابت شد. وزارت ارتباطات هم در مورد محدودیت دسترسی به اینترنت در این مناطق هشدار داده بود و پیشتر از کاربران عذرخواهی کرده بود. رایج‌ترین راه تقلب همچنان خرید سوالات آزمون است. پارسال اما با همه‌گیری کرونا و اجباری شدن استفاده از ماسک، امتحان دادن افراد دیگر به جای داوطلبان اصلی رونق بیشتری گرفت. البته درز سوالات کنکور در کانال‌های تلگرامی در همان ساعات اولیه برگزاری آزمون‌ها و استفاده از هندزفری‌های نامرئی و روش‌های تقلب دیگر باعث شد سال 1400 به یکی از پرتقلب‌ترین سال‌های کنکور بدر شود. حالا اما روزنامه اعتماد گزارش مفصلی از تقلب در آزمون 1400 منتشر کرده و مدعی شده که شماری از متهمان تقلب در کنکور پارسال پس از رد شدن در امتحان مجدد سازمان سنجش با دخالت مجلس به دانشگاه‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی بازگشتند. ادعایی که اگر ثابت شود، ضرورت بازنگری فوری در برگزاری این آزمون سرنوشت ساز را بیش از پیش پررنگ می کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای فروش تجهیزات تقلب و سوالات کانال‌های تلگرامی سوال حرمتان مثلا 100 تومن 150 هزار تومن سوالات کنکور 20 25 میلیون میگیرن از دانش آموز.
گزارش‌های تکراری از دستگیری متهمان با لباس‌های راه راه رو به دیوار که نمایش اقتدار پلیس هستند. این بار اما ادعای دستگیری فروشندگان سوال‌های کنکور چندین روز قبل از آزمون. با این وجود بعد از برگزاری آزمون اعتراض ها به لو رفتن سوال ها به قدری زیاد شد که عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش قسم خورد تا حالا سوالات کنکور لو نرفتن و تا جلسه آزمون هیچ کس سوالات را ندیده. اما بعد از شروع آزمون عکس سوالات به بیرون انتقال داده شده.
از دفترچه ما عکس میگیرن با اسمارت کارت ها، کارت های هوشمند، بدون اینکه اصلا اقدام میکنن به طور اتوماتیک این عکس مخابره میشه به بیرون از جلسه. از طریق بستر اینترنت یا اینترنت، حالا فرق نمی کنه هر کدومش باشه دو کشور، این میره بیرون. یه شبکه‌های پشت این سازماندهی شدن، این سوالات رو که گرفتن میشنن حل میکنن. تا اینجا اتفاق خاص نیفتاده، این رفته بیرون، اینم به سوال حل کرده. از اینجا به بعد تقلب واقع میشه که این سوال‌ها حل بشه پاسخش بره تو جلسه.
صحبت‌های رئیس سازمان سنجش حاوی تناقضات زیادی است. اینکه چطور افرادی می‌توانند وسایل الکترونیک و یا تلفن همراه داخل جلسه آزمون بیاورند و چرا باید سوال‌ها هنگام برگزاری آزمون به بیرون فرستاده شوند. البته آقای پورعباس در بخشی از صحبت‌هایش می‌گوید این افراد همه شناسایی شدند.
سیگنال‌های اینا رو کشف کردن و یه دستگاهی رو ساختیم، اسمش گذاشتیم آشکارساز، که این سیگنال‌ها رو پیدا می‌کنه. ما به محض اینکه متوجه شدیم این اتفاق افتاده، بلافاصله به تمام مراکزمون، تمام 2000 تا مرکز گفتیم که این دستگاه دیگه از حالا دیگه لحظه به لحظه باید رصد کنه، میچرخن تو حوزه این سیگنال رو پیدا میکنه. یعنی تمام مشتریانی که میخواستن پاسخ رو بگیرن به ترتیب حذف شدن از آزمون.
رئیس سازمان سنجش گفته کسانی که سوالات را طرح می‌کنند در قرنطینه می‌مانند و حتی کسانی که سوالات را چاپ می‌کنند هم در قرنطینه 6 ماهه هستند. با این وجود جنجال لو رفتن سوال‌ها فقط به آزمون امسال ختم نمی‌شود، بلکه گزارش روزنامه اعتماد با عنوان پرونده شوپناک کنکور می‌گوید پارسال افرادی وارد رشته‌های علوم پزشکی شدند که سوالات را از پیش داشتند و بعد از فاش شدن ماجرا با دخالت مجلس به تحصیل در دانشگاه ادامه دادند. آقای پورعباس و یک نماینده مجلس این گزارش روزنامه اعتماد را سیاسی خواندند، اما روزنامه رسالت گفته رئیس سازمان سنجش باید استعفا و عذرخواهی کند. مسئولان اصرار دارند افرادی که سوالات را می‌فروشند کلاهبردار هستند و سوالات اصلی هرگز لو نرفتند.
ببینید اینا برای جلب اطمینان سوالات سال‌های پیش یا سوالات احتمالی که تو آموزشگاه‌ها مطرح است را به عنوان سوالات کنکور مطرح می‌کنند.
رئیس سازمان سنجش هم از اقتدار دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از تقلب در آزمون کنکور می‌گوید، اقتداری که ظاهراً پاشنه آشیل هم دارد.
تمام دستگاه‌های امنیتی کشور، ضابطین قضایی، قوه قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت و خدمات عوامل حفاظت آزمون، حراست کل کشور، همه اینها حضور دارند و رصد می‌کنند کارهایی رو که باید رصد کنند. خب ببینید ابزار گرفتن عکس و ارسالش خیلی پیچیده است. هنوز وسیله کشف نشده که این رو شناسایی کنه.
تمام این خبرهای زد و نقیز نشان می‌دهد پشت صحنه آزمون کنکور ماجراهای فاش نشده زیادی دارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
آمار منتشر شده از سوی یک شرکت خدمات اسباب کشی و حمل و نقل در تهران حاکی از نقل مکان نیمی از کاربران این شرکت به منطقه پایین‌تر در پایتخت بوده است. بر اساس آمار سرویس حمل و نقل و اسباب کشی نوبار، 48% از مشتریان این شرکت حداقل به یک منطقه پایین‌تر و ارزان‌تر نقل مکان کردند و 13% نیز هدفشان خروج از تهران بوده است. همچنین بیشترین مقصد در صورت اجبار به زندگی در خارج از شهر تهران، شهر جدید اندیشه و گرمدره عنوان شده است. روند افزایش افسار گسیخته اجاره بها در چند سال گذشته به یکی از بزرگترین چالش ها برای خانوارهای فاقد مسکن در مناطق مختلف ایران تبدیل شده است. این روند در 3 سال گذشته شاهد جهش های بزرگی بوده و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی متوسط اجاره بها برای 1 متر مربع واحد مسکونی در تهران از 47500 تومان در سال 1398 به 85000 تومان در سال 1400 رسید. همچنین تورم بی‌ضابطه و رشد چشمگیر قیمت مسکن و اجاره بها در تهران و سایر شهرهای بزرگ برخی شهروندان را به حاشیه نشینی سوق داده است. موزلی که در کلان شهری مثل تهران که به گفته شهردارش نیمی از جمعیت آن اجاره نشین هستند بیشتر نمایان می شود و شهروندان کمتوان را تحت فشار مضاعف قرار می دهد. در همین رابطه یک عضو اتحادیه مشاوران املاک اواخر خرداد ماه اعلام کرد که تنها در 3 سال گذشته اجاره بها 300% افزایش یافته و مستاجران برای تأمین بهای رهن و اجاره خودرو و یا سایر دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. دولت برای کنترل بازار آخر اردیبهشت ماه امسال سقفی را برای افزایش اجاره بهای مسکن در تهران و کلان شهرها تصویب کرد. ستاد تنظیم بازار تصویب کرده بود که سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال 1400 در تهران حداکثر 25%، کلان شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت 20% و سایر شهرها 15% باشد. مصوبه‌ای که البته گزارش‌ها از بازار مسکن نشان دهنده آن است که عملاً نادیده گرفته شده و هیچ نظارتی بر اجرایی شدنش وجود ندارد. همچنین بانک مرکزی ایران 18 اردیبهشت ماه جزئیاتی درباره وام ودیعه مسکن برای سال جاری منتشر و اعلام کرد که 40000 میلیارد تومان برای این کار اختصاص یافته است. این تسهیلات البته تنها به خانواده‌هایی که فرزند آوری کرده اند اختصاص می‌یابد و هر چه فرزند بیشتر باشد کمک ودیعه بیشتری دریافت خواهد شد. سیاستی در راستای دستورات رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت. جدای مسئله رهن و اجاره، قیمت خرید و فروش ملک نیز در ایران و به خصوص تهران در چند سال اخیر با تورم شدیدی مواجه بوده. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت مسکن در پایتخت از اوایل سال 1396 تا کنون با رشدی در حدود 800% همراه بوده است. روند افزایش قیمت در ماه‌های اخیر سرعت بیشتری هم گرفته و بنابر آمارهای بانک مرکزی، قیمت مسکن در تهران در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت حدود 8.5% اوج گرفته است. همه اینها در حالی است که یاران ابراهیم رئیسی در طول انتخابات ریاست جمهوری ادعای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال را مطرح کرده بودند. وعده‌ای که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم بر آن تاکید کرده بود. نزدیک به 1 سال بعد از استقرار این دولت، اما مشخص نیست چه مقدار از این وعده عملی باشد، تا چه اندازه پروژه این انبوه‌سازی پیش رفته و چگونه و در چه شرایطی قرار است خانه ها ساخته و واگذار شوند.
هنوز اولین ماه تابستان به نیمه نرسیده، اما هشدارهای خشکسالی و کم‌آبی در ایران یک به یک از چهره فاجعه پرده برمی‌دارند. 28 خرداد ماه حدود دو هفته پیش اتابک جعفری مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران گفته بود بیش از 270 شهر ایران درگیر تنش آبی هستند.
ببینید اگر ما برنامه ریزی نکنیم 300 شهر ممکنه 600 شهر هم بشه. چیزی که ما در شروع قبل از عید تقریبا برنامه ریزیمون برای تابستان داشتیم به حدود 272 شهر داشتیم که حالت مشکل آبی داشتن.
حالا منصور شیشه فروش مدیر کل بحران استانداری اصفهان میگوید 86 درصد مساحت این استان با خشکسالی مواجه است و به 300 روستای این استان با تانکر آبرسانی می شود. آبرسانی با تانکر که مدت هاست به عنوان راهکاری مقطعی در استانهای جنوبی اعمال می شود، حالا به استانهای شمالی هم تسری پیدا کرده. معاون امور عمرانی استاندار اردبیل از توسل به همین شیوه در 500 تا 600 روستای اردبیل خبر داده. علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم با اشاره به کاهش بارندگی ها میگوید سیاست کلی جلوگیری از کمبود آب شرب است.
برای امسالی که شما حالا سوال فرمودید میخوام بگم که ما با این به اصطلاح جایگزینی ها مثلا حالا کشاورزی رو یکم کمترش کنیم، نمیدونم اونجا رو حقابه محیط زیستی شو رها نکنیم، مثلا امسال اینا صدمه میزنه، نه که نزنه. بالاخره ما وقتی حقابه محیط زیستی رو راه نکردیم به مشکل میخوریم، ولی حالا تصمیم میشه که الان مشکل آب شرب اولی مشکل ماست.
در حالی که استاندارد جهانی مصرف منابع آب تجدیدپذیر بین 40 تا 45 درصد است، در ایران بیش از 88 درصد از منابع آب تجدیدپذیر برای شرب، صنعت و کشاورزی مصرف میشود که در این میان کشاورزی بیشترین سهم را دارد. آنطور که احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی میگوید مصرف بی‌رویه این منابع حالا به بحران اصلی آبی کشور بدل شده و منجر به نابودی سرزمین خواهد شد.
وقتی آبی در اختیار نیست، خب کشاورزی هم آب نداره، چاهامون داره دبیش کم میشه، آباشون شورتر داره میشه. در واقع اگه با همین سرعت پیش بریم شاید به یک دهه دو دهه نرسی که ما تعطیل کنیم بعضی از مناطق کشاورزی رو.
تنش آبی در استانهای مازندران و گیلان هم جدی شده و کشاورزان و شالیکاران را دچار مشکل کرده. راه حل مقامات استانی اما حفر چاه‌های بیشتر است و پمپاژ آب از منابع زیرزمینی. برداشت بی‌رویه از منابع آبی مدت هاست استان سیستان و بلوچستان را دچار بحران جدی کرده است، به طوری که علیرضا قاسمی مدیر عامل آب و فاضلاب این استان نسبت به افت شدید آبخانهای استان هشدار داده. مسئله ای که به گفته حمید رحمانی معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره برداری و دیسپچینگ برقابی در بسیاری از دشت‌های مرکزی و جنوبی ایران شاهد آن هستیم.
کسری مخزن سالانمون چیز حدود 5 میلیارد متر مکعب، به طور متوسط چیز حدود 90 سانتی متر ما افت سطح آب زیرزمینی رو داریم، در بعضی از دشت‌ها تا 3 متر هم این مقدار میرسه.
افت سطح آبهای زیرزمینی حالا دشت‌های کشور را دچار بحران کرده. آنطور که مدیریت بحران استانداری اصفهان میگوید 27 دشت از 35 دشت این استان با بحران فرونشست روبرو هستند. بحرانی که به گفته حمید رحمانی ناشی از مصرف آبهای زیرزمینی و افت سطح آنهاست.
الان اصفهان هم دچار همین مشکل شده، فرونشست کشیده شده به مناطق شهری. تنها عامل ایجاد فرونشست، یا شاید بگیم مهمترین عامل ایجاد فرونشست، افت سطح آب زیرزمینی.
به گفته کارشناسان فرونشست دشت‌های اصفهان زیرساخت‌های استراتژیک از جمله کارخانه‌های فولاد این استان را هم تهدید می‌کنند. کارخانه‌هایی که خود به علت آب بر بودن از دلایل اصلی شکل‌گیری بحران امروز هستند.